Tracțiune și une și vede. Te cune, te cune și vede. Tracțiune și une și vede. در مورد سرکوب‌های چماقی و سرکوب‌های نرم صحبت کردیم دیروز پیروز. امروز می‌خوایم از نوع دیگه‌ای از سرکوب صحبت کنیم. لزوما ربطی به دولت و تشکیلات حکومتی اینا نداره، توسط خودمون صورت می‌گیره، یعنی توسط خانواده و جامعه و دوست و آشنا و اینا. مثل چی؟ مثل همین که شما میای مثلا توی فیسبوک کامنت انتقادی می‌نویسی پای نوشته یه کسی، بعد یهو می‌بینی آقا زرتی بلاک شدی. یا مثل این که به مامانت میگی که میخوای مثلا با همکلاسیت بری درکه، مامانت آقا چنان چشغورهی بهت میره انگار گفتی میخوای بری خونه افاف. یا این که مثلا میشینی تو تاکسی دو قدم بالاتر پیاده میشی، راننده 2000 تومان ازت میگیره، اگرم بخوای بحث کنی میاد پایین قفرمون رو تو تنت خورد میکنه. اینا شیوه های سرکوبیه که توسط خودمون روی خودمون اجرا میشه و اتفاقا خیلی هم توی جامعه و خانواده ها رایج. البته خب خیلی مثال های دیگه هم میشه زد و من
فرشید جان سوال میتونم ازتون بپرسم؟
نه خواهش میکنم بگو چی شده جلال جان.
ببین میگم تو موقع اجرای برنامه دقت کنین نوشته های من یا اون شراگیم بیچاره یه چیزایی بغلشون مینویسین، مثلا این کارو بکن اون کارو بکن، بعد اجرا نمیکنی هر کاری میخوای میکنی، بعد اینا حد مصادیق سرکوب نویسندگان نیست؟ نه یا نه
وقت گیر آوردی ها. من میگم خودم کارمو بلدم و نمیدونم چیز اینا یعنی چی. این کجاش سرکوبه؟
نمیدونم. خب چرا اینجوری برخورد میکنه؟ سوال پیش اومد بود برام سرکوب سرکوب.
خب وسط برنامه جای این سوالاست. سامی جان میکروفون جلال لطفا ببند.
ببین همین دیگه، بعضی وقتا من میام تو برنامه حرف بزنم به سامی میگی خب این سرکوب
کن آقا. آره این دقیقاً سرکوبه. این میکروفون جلال باز نکن سامی، تو من بهت نگفتم. ما نویسنده آوردیم، کارگردان آوردیم، تهیه کننده آوردیم، مجری آوردیم، آقا بالا سر آوردیم، سرکوبگر آوردیم. سامی جان یه آهنگ برو، من اصلا تمرکزم برای اجرا ریخ بهم دیگه، نمیتونم اجرا کنم الان، نمیتونم. یه آهنگ خوب برو.
بتره خونمت ما چه آبدار خونمت، هیچی نگی و بشینی ساکت. میخوام میخوام بمونم پیشت، هیچ دیگه ایوان نمیشه، اینو گفتم همیشه. میخوام میخوام بگیرمت، نگی به من نمیدنت، اگه بیایی میزننت، نگی که نمیشم زنت. بکنی واسه من بالا با پایین بری آباس بخونی.
بله دقیقاً عرض به خدمتتون که سرکوب توی جامعه همیشه هم اینطور نیست که یه نفر بیاد یخ شما رو بگیره که این کار بکن اون کارو نکن. گاهی فضا و اتمسفر جامعه است که شما با حسایی که دارید و سرکوب میکنه. مثلا گاهی شما دوست دارین لباس دلخواهتون رو بپوشین، دوست دارین نصف شب برین تو خیابون راه برین، دوست دارین اصلا بلند بلند بخندین، دوست دارین بزنین زیر آواز، دوست دارین یه کوله پشتی بردارین با دو چرخه سفر کنین. شاید اگه چه میدونم مرد باشین این کارا به نظر کول بیاد، اوکی باشه، ولی همین کارا رو اگه زن باشین انجام بدین، خیلی از مردم شما رو با نگاهشون با قضاوتاشون سرکوب میکنن. یه نمونه دردناکتر و بدتر از همه اینا اینه که زن باشی بخوای با همه دوستانه و به قول ما خارجی ها نایس و فرندلی برخورد کنی، خدا نکرده به روی مردی لبخند بزنی تا بلافاصله طرف مثلا دوچار سوء تفاهم بشه که دیدی چه پایی میداد دختره، فکر کنم گلوش پیش من گیر کرده. خب همین کارا رو میکنین دخترها تا ببیننتون قیافشون یه جوری میکنن انگار همین الان قره غرود گذاشتن دهنشون دیگه. اما نمیشه در مورد سرکوب آدم‌ها توی جامعه صحبت کرد و یاد نکرد از همجنسگراها و ترنس‌ها و اقلیت‌های جنسی که توی ایران هم از طرف حکومت هم از طرف جامعه و گاه حتی از طرف خانواده‌هاشون مورد سرکوب قرار می‌گیرن. شاید وقتش باشه که ما ایرانی‌ها هم مثل باقی مردم دنیا کم کم متوجه بشیم که آدم‌ها رو به خاطر گرایش و سلایق جنسیشون نباید مورد قضاوت قرار داد. قضاوتی که شاید فقط در حد یه نگاه ریش خندامیز یا حتی متعجب باشه، غافل از این که این نگاه ها وقتی که هر روز و هر روز توسط صدها نفر تکرار میشن میتونه اون فرد رو به انزوا بکشونه و ایزوله کنه. یا اون آدم رو مجبور کنه که هویت جنسی خودش رو مخفی کنه و از گرایشی که داره شرمنده بشه. سخت نیست اگه چشمامون رو بشوریم جور دیگه ای به تفاوت‌ها نگاه کنیم، تفاوت‌هایی که ناشی از انتخاب نیستن و بخشی از هویت وجودی بعضی از انسان هاست، تفاوت‌هایی که باید دیده بشن، درک بشن و پذیرفته بشن تا دنیا جای بهتری برای زندگی همه ما باشه، تفاوت‌هایی که وجود دارن و فقط باید کور بود که اونها رو ندید.
مطلقا ما در ایران اولا همجنسباز مثل کشور شما نداریم.
We don't have homosexuals like in your country.
در کشور ما چیزی وجود نداره.
We don't have that in our country.
در ایران این چیزا وجود نداره. Come from the same one, strip away the fear. Underneath it's all the same love. About time that we raised up.
سراغ روش‌های سرکوب بچه‌ها تو خانواده‌های ایرانی. یه روشش هست، ما اسمش گذاشتیم روش شیریانه. عرض می‌کنم چرا. خب این روش رو بیشتر مادران عزیز به کار می‌برن و از اون به عنوان ابزاری برای سرکوب بچه‌های سرکش استفاده می‌کنن. معمولاً وقتی که شما به عنوان یه بچه نارم و حرف گوش نکن دیگه شور ماجرا رو در میاری، مادرتون میتونه از اختیارات شیریش استفاده کنه، شیرش رو حرومتون کنه. حتی پدرها میتونن با یه واسطه از این ابزار استفاده کنن، اونم که به بچه‌ای که سرکوب لازمه بگن به مادرت میگم شیرش رو حرومت کنه یا حلالت نکنه، حالا هرچی. ولی ما نمیدونیم اون مامانایی که مثلا به بچه‌هاشون از بد تولد شیر خوش دادن چجوری میتونن از این ابزار استفاده کنن. موندیم همطوری. مثلا بگم اون شیر خوشی که به دادم و حلالت نمیکنم یا چی توی مایا چی بگم، والله نمیدونم. یه روش ارسیانه است، پابلو دیگه. آقا خیلی کاربردی این روش و بجز در فیلم ها در همه جا جواب داده خودش. یعنی فقط کافی شما یه والدین پولدار باشین دیگه تمومه. بچه خاص در هر سنی جفتک چارگوش بزنه تمومه، تهدید میشه به محروم شدن از ارث و دیگه همه چیز به حالت عادی برمیگرده. احتمالا شما مثل ما این چیزایی که تو فیلم ها میگن باور نمی کنید که اصلا دختر پول داره رفته عاشق پسر فقیره شده، بعد بابای دختر خانم تهدیدش میکنه که اگه بخوای با این پسر هیچی ندار باشی از ارث محرومت میکنم، و دخترم در یک حرکت فیلم هندیوار از ارث بابا جونش میگذره، با پسر فقیره فرار میکنه میره. نه داداش من، نه آبجی من، این خبرها نیست. ما میدونیم، شما میدونید، خود کارگردان اون فیلم هم میدونه. پس چیه من نمیدونم الکی میسازن؟ روش کتکیانه هم که هست که تو این روش خب طبیعتاً برای بچهای کوچیک سالتر خب کاربرد داره. پدر مادر معتقدن بچه اصلا برای اینکه خوب بار بیاد و چهار ستون بدنش محکم بشه باید کتک بخوره. حالا چه برسه که بخواد سرکشی هم بکنه یا اینکه از فرمانها و صادری والدین کلن بخواد سرپیچی کنه. خوشبختانه اینجور پدر مادرها در گذر زمان هی دارن کمتر و کمتر و ناپدیدتر میشن دیگه. پدر مادرهای اهل مذاکره خیلی دارن بیشتر میشن تا اونایی که اهل مبارزه برای سرکوب بچه هاشونن. امیدواریم کلن نسلشون بر بیاد.
با سلام 21 و 3 با مروری بر مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. وارد شدن 10 شهر دیگر ایران به تنش کم آبی و رسیدن تعداد شهرهای کم آب کشور به 527 شهر و فخ فروشی جمعی از ساکنان شهرهای آبدار کشور به شهرهای بی آب، که حالا شما بگردید اگه آب ما به چیزی پیدا کردین بریزین همون جایی که کم آبه. ارائه پیشنهاد خواهرخونده شدن شهرهای سیاتل و اصفهان از سوی یکی از روزنامه‌های آمریکایی و و سوال جمعی از شهروندان اصفهانی که ما بریونی و 33 پل و زاینده رود و پل خاجو داریم این سیاتلیا و این چی دارن ما بریم خواهرشون بشیم؟ و اظهار نظر محققین مبنی بر این که استفاده بی‌رویه از حشره کش باعث کاهش توان مغزی کودکان می شود و نظر جمعی از اهالی باحال شهر که با ما بچه بودیم اول تو سفره نون یه تارما رو خالی می کردیم سوسکا برن بعد غذا می خوردیم الان یعنی مغز پغز نداریم اصلا. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروع اخبار با چهچهی همکارم بلبل.
معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد تمامی قسمت‌های اتومبیل حریم خصوصی نیست. وی در ادامه یادآور شد آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود جزو حریم عمومی محسوب شده و بخش‌هایی مثل داشبورد یا صندوق عقب که خود به خود مخفی است حریم خصوصی افراد است. در پی این اظهارات بود که موجی از سوالات فنی از سوی دارندگان وسایل نقلیه به تحریریه 21 ارسال شد. پری یکی از مخاطبین ما در پیامکی پرسیده که با این تفاسیر آیا آرایش کردن خانم‌ها در داخل ماشین و در برابر آینه خودرو منع قانونی دارد یا مسئله قانونی است؟ همچنین اسکندر یکی دیگر از مخاطبان ما در تماسی سوال کرده بنابر حرف‌های معاون قوه قضاییه نگه داشتن سگی ببخشید
این چیه؟
این چیه؟
من دارم میگم این چیه؟
سگی یعنی یک سگ دیگه. بله؟
اون چیز عرقسگی عرقسگی.
آها منظور عرقسگیه.
آره آره آره.
خب من میگم مشروبات الکلی دیگه.
آفرین آفرین. آره آره بهتر. آره
بله. ببخشید نگه داشتن مشروبات الکلی در صندوق عقب خودرو یک مسئله خصوصی است یا ماموران میتوانند با دادن دستور صندوق عقب را باز کرده به تفتیش آن بپردازند؟ در پایان بخش خبری 21 آمادگی خود را برای پخش پاسخهای احتمالی مسئولان مربوطه به سوالات مخاطبین اعلام می نماید.
بله با تشکر از همکارم بلبل تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار. میگم بلبل همین الان یه فکری بکش به ذهنم رسید.
چه فکری آقای میکروفون طلا؟
ببین الان من که همه کارم تو این برنامه دیگه، خوب این همه هم طرفدار دارم، میخوام این 21 رو بکنم بشه شبکه کلن. اصلا موافقی؟
بله آقای میکروفون طلا، هر جور که شما راحتین.
ای بابا تو الان باید جیغ بکشی خوشحالی کنی به جای یه برنامه رادیویی میخوای توی شبکه گویندگی کنی؟
بله آقای میکروفون طلا فکر میکنم همینجوری باشه.
دوباره میگه آقای میکروفون طلا، بی خیال من مدیر افتاده و خاکی هستم بلبل جان، وقتی رو آنتن نیستیم منو اکی صدا کن.
خب اکی. چی صداتون کنم آقای میکروفون طلا؟
دوباره میگه میکروفون طلا خیلی کوتاه و روونه، اکی بگو اکی.
بله
بگو.
تلاشم رو میکنم آقای میکروفون طلا.
نه اینجا نمیفته، حالا بذار اولش یه خط بعدن آب میشه بلبل جون. من برم این شبکه 21 رو ثبتش کنم تا دیر نشده. خداحافظ. خداحافظ.
خداحافظ آقای میکروفون طلا.
دوباره گفت خداحافظ. گفتیم سرکوب‌های احساسی و خوددرگیریانه و یارگیری من تو من با خود، یعنی امروز می‌خوایم در مورد خود سرکوبگری و محدودیت‌های صحبت کنیم که خودمون برای خودمون
به وجود میاریم.
چه بد کردم که من دل بر تو بستم، خودم کردم که لعنت بر خودم را.
جونم
چه عمری من به پایت سر کردم، خودم کردم که لعنت بر خودم را. عبد بیشه کردم ناز کردی، مرا نمهربون نیساز کردی.
بابا
شکستی قلبم و رفتی ز پیشم، زدی آتش تو بر این قلب ریشم.
جونو بله، همیشه این حکومت و جامعه و خانواده نیستن که تو سر آدم میزنن سرکوب میکنن، که خیلی وقتا ما خودمون چماقو برمیداریم جلو خودمون وامیسیم میزنیم تو سر خودمون. چه خوش سروده شاعر شیرین سخن رادیو پس فردا اونجا که میفرماید: اما چه بگوییم از آن نوع که هر شخص بالای سر خیش مسلح به چماق است، سرکوب درونی که بود چاره ندارد، آن شخص همه عمر به بند است و محاق است. آقا باید یه اضافه حقوقی پاداش چیزی برای شاعرمون در نظر بگیریم، یعنی واقعا از جون مایه میذاره ها. من دیدم یه وقتا برای شعر میره آقا تو حالت خلسه مدیتیشن دو سه روز همجی میمونه، مو به تن آدم راست میشه. حالا کاری نداریم، اما این سرکوب درونی چیه؟ یه شخص چطور میتونه بالای سر خودش با چماق واسه خودش رو سرکوب کنه؟ میدونی قضیه چیه؟ داستان اینه که در درون هر کدوم از ما یه گله آدم زندگی میکنه. گله ها، یعنی من مثلا خود من در درون خودم یک فرشید شجاع دارم، یک فرشید ترسو دارم، یک فرشید تنبل دارم، یک فرشید زبر و زرنگ دارم، یک فرشید جسور دارم، یه فرشید خجالتی دارم.
فرشید جان یه لحظه دیگه میداری ببین چی گفتی فرشید خجالتی؟
آره دارم دیگه.
سعادت آشنایی با ایشونو چرا ما تا حالا نداشتیم؟
نه همینه دیگه. ببین فرشید جسور رو با حال درون من
خوب.
اجازه ابراز وجود به فرشید خجالتی درونم رو نمیده.
عجب.
تو خودت هم همینجوری هستی یا جلال؟ آره تو هم درون خود بگرد نگاه کن، یه گله داری هستن، یعنی جلال تنبل داری، جلال ترسو داری، جلال عصبی، جلال روانی، اینا دائما با هم در حال جنگ و جدال هم دیگه.
دست شما درد نکنه دیگه، ما یه جلال آدم حسابی درون خودمون نداریم، همه اینجوری هم؟
نه من در مثال میزنم دیگه. خب تو پابرنده میای وسط اجرای من، منم باید سوء استفاده از حضور تو اینجا بکنم، مطلبو بشنونده بفهمونم دیگه.
یعنی حضور جلال هیچ جنبه مثبتی نداشت غیر از این جلال های متعدد در بود اون که شما نام بردید.
دست شما درد نکنه،
دست شما درد نکنه
بابا. حضور جلال جنبه مثبتش همینه که همین اینا رو نوشته دیگه. دیگه چی میخواد جون من آخه؟
همین دیگه میخواستم به همین نکته درخشان اشاره کنم. من شما رو به خدای بزرگ
خیلی لطف میکنی، میکروفونو ببند سامی جان، بذار به زندگی این دوباره میخواد وسط حرفای من بپره. بله داشتم میگفتم به علت تعدد شخصیت هایی که به صورت جلهی در درون ما زندگی میکنن، یه وقتایی ما ناچار به جدال با خودمون میشیم که در این مواقع اگر اون آدم ترسوه، یعنی اون فرشید ترسوه، فرشید تنبله، فرشید خجالتی درون ما بر اون وجه مثبت و بچه با حال درونی ما غلبه کنه، اون وقتی که ما دوچار سرکوب به دست خودمون میشیم. آخ چی بود غند با. چرا پرت میکنی جلال؟
خب هر دارم نگارم نگاهی دارم علامت میدم نگاه نمیکنی دیگه، میکروفونم هم که بسته است.
خب چی میخوای بگی؟
ببین میگم که ببین من یه ذره توضیح بدم برات. ببین مثلا من یه جلال شجاع و جسور در درون خودم دارم و یه جلال سربزیر هم دارم. خب
درسته. خب
اون جلال جسوره، بالاخره حرف داره، نقد داره، دلش میخواد تو برنامه حرف بزنه. اما یه جلال دیگه هم هست، حالا یه ذره داغونتره دیگه.
خب
اون یه یاداوری میکنه که تو یه نویسنده بیش نیستی و سی سیمرغ بله. نجولانگه توست،
نجولانگی بله.
بله بله. اینجا من بخوام به تکلیف عمل کنم چیکار باید بکنم که دوچار سرکوب درونی نشم؟
ببین جلال جان تو شاید نتونی از پس جلال جسور درونت برمیاد.
بله بله.
میدونی این وظیفه منه که کاری کنم اون جلال در عرصه سیمرغ این برنامه وسط اجرای من برای خودش لای نکشه. سامی جان میکروفون جلالو ببند، وگرنه اینا رو سامی نبندی میام فرشید بی اعصاب رو صدا میکنم، میام کل اون دستکار میکنم تو حلقتا. یا آهنگ قبچه غیری خوشحال خوشگل بیا دلمون حال بیاد. بیا آها بیا
ای بای کم آوردی باز به خونه یه
غم
آوردی میدی کم آوردی باز قصه یه بیتابم آوردی انگار کم آوردی باز زنگ زدم و خوابم آوردی آخر کم آوردی
آقا
آقای عزیز راننده ی اتومبیل بیم به آل بالوی رنگ چرا فرد مدل خیلی بالا من ماشین جدید دارو خیلی بلد نیستم آقا با شما باز چی اینجا توقف کرده؟